خیلیاتون غیبت داشتیم این هفته. میخوایم بیاییم سر وقت قدم چهار. اگر سوالی در مورد سه تا قدم قبلی داریم باز بپرسیم در خدمت. بس بیاییم سر وقت کتاب. همین کتاب رو میخونی؟ کتاب داری؟ بیا اینجا نزدیک بس صدای تو هم بیاد. میاییم فصل چگونگی عمل کرد؟
صفحه
94 اشتباه نکنم، صفحه 94. صفحه 94. بچه ها لطفا سکوت کنیم بتونیم کلاس رو بشیم. صفحه 94 پاراگراف دوم. سپس وارد مرحله عمل شدیم. این مرحله عملی که از واسه قدم چهار شروع میکنیم. یه خیلی خیلی در عرض دو دقیقه فقط یک بار دیگه این مسئله رو من تکرار کنم، چون خیلی مهمه، خیلی مهمه. من هفته پیش خیلی روی این تاکید داشتم، روی این مسئله که صحبت هم کردیم، اگه نبودیم فایلاش هم گوش کنیم، توضیح کاملش اونجا هست. ببینید سه تا قدم رو کار میکنی، توی چند تا جمله اون سه تا قدم این میشه بتونی از وابستگی دست برداری، ذهنتو بشناسی و بدونی که باید مدیریتش کنی، نه اینکه اراده زندگی تو بدی به دستش. و متوجه میشیم که ما یه بخش خیلی عمده داریم که روحانی و معنویه، که از یه جایی سرچشمه گرفته، که ما اسم اون مکان، شخص، شی، هر چیزی که هست و که ما ازش شکل گرفتیم و گذاشتیم خداوند. که مشکل اصلی همه ما انسان‌ها اینه که از این منبع اصلیمون جدا شدیم و یه فاصله افتاد بین من و خالقم، و این فاصله باعث شد که من یه خلایی درونم شکل بگیره. به خاطر اون دست به این کارها زدم. توی قدم دو این خداوند رو شناختیم، متوجه شدیم که ترس ما نادرسته، عاشق مطلقه، ما رو دوست داره و آماده است که به ما خدمت کنه. در حقیقت هیچ خواسته ای از ما خدا نداره، هیچ گونه، چون نیازی نداره و تنها خواستش اینه که ما ازش کمک بخوایم و ما اون به ما کمک کنه تا ما بتونیم به کمال برسیم، تا بتونیم رشد معنوی کنیم. قدم سه یاد گرفتیم که این تا اینجا میشه دو. قدم سه فهمیدیم که خودخواهیم و بیشتر رفتارهای ما از روی خودخواهیمونه. خودخواهیمون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه چیزی نیستیم. مشکل اصلی ما اینه که چیزی نیستیم، هیچ وجودی نداریم، تمام وجودمون رو له کردیم، عزت نفسمون از بین رفته، یه پوسته خشک و خالی مونده که ما میخوایم این پوسته خشک و خالی رو هی رنگ و لعاب بدیم که تبدیل به چیزیش بکنیم. کتاب میگه مشکل اصلی ما قدرت نداشتن قدرته، چون ما احساس ارزش وجودی نداریم که کاری بکنیم. و برای این که اینو به دست بیاریم گفتیم بعد خودخواهی بره کنار، این پوسته رو بشکنیم با کارها رفتار خودخواهیمون، تا بتونیم اون گوهر مروارید اصلیمونو به دست بیاریم. مثال صدف رو زدیم. صدف یه شیئه، به ظاهر قیمتیه، یه صدف خیلی ارزشمنده، میگیم به به، ولی زمانی که شما مروارید اینو بتونیم باز کنیم و مروارید داخل این صدف رو بردارین، خود صدف بی‌ارزش میشه دیگه. اون موقع دوست ندارین رو نگه دارین، چون مروارید رو دارین. متوجه میشین که ارزشی که به این گذاشتین خیلی 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 ناچیزه در مقابله مرواریده. اصلیت این مرواریده است که ارزشمنده، نه این پوسته که اسمش صدفه. ما حالا این خودخواهی هامون فقط این پوسته ها رو داریم لعاب میدیم، از این گوهر اصلیه جدا موند. حالا بین قدم سه و هفت، توی قدم سه ما میایم میگیم ما خدا رو میخواییم پیدا کنیم، صحبتی که هفته پیش هم کردیم. توی قدم 11 هم همینو میگیم. قدم 3 میگیم که ما خودمونو به دست پروردگار میسپاریم، ما اجازه میدیم که وارد زندگی ما بشه. توی قدم 11 هم تقریبا همینو میگی، از خدا میخوایم که دو دعا مراقبه به ما کمک کنه که درست زندگی کنیم، اجازه بدیم باز خدا وارد زندگیمون بشه. ولی یه فرقی بین این دو تاست، اونایی که هفته پیش بودن نگن، میخوام ذهنتون فقط مشغول. فرق قدم 3 و 11 چیه؟ جفتشون یه مطلب داره میگه دیگه. نه و چرا همون 11 رو تو 3 چرا درس نمیدید؟ تو 3 هم بیاییم مراقبه رو بگیم تمامش کنیم دیگه. چرا اونو تو 11 کرده اینو 3؟ آفرین.
از چیزایی که تو جرمایی که هست اونجا آماده شدیم برای اینکه خدا ورود پیدا کنیم.
آفرین. دقیقاً فرق قدم 3 11 همینه. 3 خیلی تازه است، نوپای رابطه ما با خدا. چرا؟ چون موانعی هست. 7 مانع این وسط است بین من و خدا. واسه اینکه داشتم 7 خوان رستم. قدم 4 5 6 7 8 9 10 7 قدمی که بین 3 و 11 هست. 7 مانع خیلی بزرگ که باعث میشه که من نتونم با خدای خودم رابطه خوبی داشته باشم. میخوام این ذهنیت رو بدونید. چرا دارین قدم 4 و 5 رو کار میکنید؟ الان رو 4ایم شروعشه. چرا قدم 4 کار میکنیم؟ میخواییم موانع بین خودمون و خدا رو از بین ببریم. اینا رو میخوام به شکل مانع بین خودتون و خدا ببینید. نمیخوام به صورت این که میخوام اشتباهاتم رو ببینم، خودم رو درست کنم، ذهنم رو پرورش بدم، الگو درست کنم. شاید اینا باشه، ولی ارزش اینا باز همون پوسته هست. شما دارید لایه هاشو میبینید. میخوام کاملا ببینید اینجوری که این قدم 4 مانع است بین تو و خدا. و اگر قدم 4 کاری میخوایم انجام بدیم، به خاطر اینه که میخوایم اینو برداریم به خاطر خدا، تا خدا بتونه راحت تر بیاد. اینو مانع است، نمیذاره من با خدا رابطه برقرار کنم. وقتی اینجوری نگاش کنی، خیلی راحت تر مسائل قدم 4 و 5 برات جا میفته و بقیه قدم ها هم همینطور. وقتی این ذهنیتتون همیشه باشه، همیشه فقط به این 7 قدم به صورت مانعی بین خودت و خدا نگاه کن، اون موقع خیلی راحت تر انجامش میدی. اون موقع نمیذاره بازیت ذهنت بازیت بده، وارده بازیت چک بکنه، چون فکر مانه که میخوای خودتو درست کنی. و خیلی دارن این کار رو میکنن. خیلی از 12 قدمی اصلا دارن میگن 4 کار میکنیم، خودمونو بشناسیم، قدم رو کار میکنیم، فقط درونمونو پاک کنیم، این کار رو میکنیم که راحت تر زندگی کنیم با این. ولی دلیل اصلیش رو فراموش میکنن. ولی دلیل اصلیش این که این مانعی بین تو و خداست، موانعی بین قدم 3 و 11. اگر این مانع ها رو بر ندارین، قدم 11 نمیتونی مراقبه بکنید. لازمش اینه که اینها رو حتما کار کنید. سوال داشتین؟ اگر درست کار کنی یک بار کافی. ببینید من قدم 4 هر سری میام نگاه میکنم خیلی مسائل و واقعا من تو گذشته یا پیدا نمی کنم. من همراه شما، من خودم دفتر برمیدارم، خودم وقت میذارم و شروع میکنم قدم 4 و 5. دوباره اینم چیزی دارم، بعضی دوره ها اصلا پیدا نمیکنم چیزی، ولی بعضی موقع یه چیزی پیدا میکنم با یه دید جدیدتر، یعنی یه لایه لطیفتر وجود خودم رو میتونم پیدا کنم. ما خیلی به هم ریختگی داریم. مثال وقتی یه دونه سماور دیدین نوعه، شما آب میذارین یه لایه جرم میبنده، ولی این شما الان سماوری که چند ساله داره توش آب جوش میارین، یه بار درش بردین توش رو نگاه کنین، لایه لایه جرم گرفته. شما اگه بردین یه تمیز کنی با دست، یه لایهش رفته. بخوای خیلی سیم بزنی، باز یه لایهش رفته. باز نمیتونین اون لایه های خیلی خیلی زیرین رو تمیز کنین. لازمه که حلال های خیلی خیلی قوی تری بگیری تا بتونی اونا رو حل کنی. ما لایه لایه وجودمون پر اینها شده و یه سریاش انقدر رسوب کرده، نشست کرده که توی عمق وجودمونه و بیرون آوردناش به این راحتی نیست. چند وقت پیش من با یکی صحبت میکردم، یهو بعد از چندین سال، حدوداً 30 سالشه، یهو یه فضای اومد، یه مسئله توی 18 سالگیش یادش اومد، اصلا زد زیر گریه و چندین روز حالش خوب نیست به خاطر یه مسئله که یهو یاد. چرا این بالا اومد؟ چون انقدر لایه های بالایی زیاده، انقدر ذهن ما شلوغه مسائل روزمون زیاده، اصلا فرصت نمی کنیم بریم. هر چیزی سمتون پرت میشه میگیریم قوتش میدیم میفرستیم اون تو، یا قلوب هم روش میفرستیم پایین، نمیذاریم تو سطح بمونه. دوباره مشکل بعدی، دوباره مشکل بعدی، دوباره مشکل بعدی. انقدر اینجوری ریختیم فرستادیم پایین و این لایه‌های رویا داره رو ذهنمون کار میکنه، اون پایینیا فراموش شده، خیلیاش مال سالها پیشه، ولی فکر میکنیم اون تو دیگه کاری انجام نمیده، در حالی که هست، در حالی که هست، قسمتی از وجود توه، تو نمیتونی ازش فرار کنی. چیزی نیست که تو فکر کنی چون بهش فکر نمیکنی دیگه ولش کن، اصلا اینجوری نیست. حالا تو قدمچا خیلی در این مورد صحبت میکنیم، هی اون لایه زیریا میاد بالا، هر چقدر اونا بیاد بالا تو سبکتر میشی، تو راحتتر میری بالا، تو آرومتر میشی، به شرطی که اینها رو بتونی رها کنی، اینها رو بتونی ازشون بیاری بالا، بررسیش کنی و حلش کنی. ما فقط میخوایم حلشون کنیم، باید حل بشن. اگه اینا حل نشن هیچ مشکلی از تو درست نمیشه. خب همین بخونی بخونی بقیه رو با کتاب همینجوری توضیح بدی.
صفحه 94 پاراگراف 2 سپس وارد مرحله عمل شدیم. اولین قدم یک خانه تکانی شخصی بود که بسیاری از ما هرگز مبادرت به انجام آن نکرده بودیم. با آنکه تصمیم ما سرنوشت ساز و مهم بود، ولی اگر فوراً با کوششی پرحرارت دنبال نمی‌شد، تأثیر دائمی نداشت.
یکی از مهمترینه که بعد از قدم سه زیاد فاصله نندازی. توی قدم سه یه حال و هوایی پیدا کردی، یه خدای جدید پیدا کردی، رابطت باهاش بهتر شده، یه اشتیاقی داری. نباید بذارین اشتیاق از بین بره. وقتی یه اشتیاق برای انجام هر کاری دارین، اون اشتیاق خودش یه قدرت خیلی بالایی داره، چه اشتیاق فضای معنوی باشه، چه شغلی باشه، چه خونه‌ای باشه. یه اشتیاق داری که خونه‌تو ترتمیز کنی، اون اشتیاق واسه میگه خیلی قدرت آنچنانی میگیری، پا میشی تمیز میکنی دست. ولی اگر اون اشتیاق رو سرکوب کنی، حالا بعدن فردا اشتیاقت کمتره، روز به روز مقدار این اشتیاق کمتر و کمتر و کمتر میشه، و اون انرژی که اشتیاق هست که چطور هدایت میکنه به سمت این که اون کار انجام بدی از دست دادی. پس نذارین اشتیاقتون رو از دست بدید. هر موقع زمانی که یه کار درست دارید، از اون اشتیاقتون استفاده کنید، نذارین اون اشتیاق فروکش بکنه. اون یه قدرت خیلی خیلی بالایی داره که میتونه تو انجام کارها کمکتون کنه، حتی میگم تو همه زمین ها میتونی ازش استفاده کنی. حالا یه فضای معنوی باز شده، انقدر این خدای احساس خوبی نسبت بهش داری، رابطت خوبه، که حاضری به خاطر به دست آوردنش دست به هر کاری بزنی. هفته پیش یادتونو گفتم حاضرید برای خدا چی کار کنی؟ قبول گفتین همه کار. اون اشتیاقه هست که به خاطرش دست به هر کاری دوست داری بزنی و هر کاری انجام بدی. بزرگترین کاره قدم چهاره، یه خونه تکونی بزرگ انجام. خب
این کوشش برای روبرو شدن و از میان برداشتن آنچه که سد راه ما بود لازم به نظر می رسید. مشروع‌کاری ما تنها یک علامت بیش نبود.
ببینید میگه آنچه سد راه ما بود، درسته یه جایی اینا موانع سد راه بین من و خودم هست، یه جایی نمیذارن خودمو ببینه. انقدر این مانه زیاده، انقدر ساعت هاست که خود واقعیمو نمیبینم و خود واقعیمو فراموش کردم. اون که گوهر وجود من یه چیز خیلی نابه، یه چیز منحصر به فرده، از یه جای خیلی والا اومده. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختنم بدنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمون بطنم؟ اینا رو فراموش میکنی، میشه سد راه بین خودم، خود من، منیته، منی که ساختم با من واقعی. یه جای اینا یه سد میشه بین تو با خود واقعی، و وقتی خود واقعی تو نداشته باشی، خدا رو نداری. این خدایی که این من بیرونی ساخته یه خدای نادرستیه، قدم دو خیلی در موردش حرف زدیم، خدایی که تو ازش میترسی، خدایی که تو رابطهش باش قطع شده، رابطه‌ای که از روی ترس داری انجام میدی یا خودخواهانه فقط خواسته داری، هیچ رابطه عاشقانه ای نیست بین تو و خداوند، به خاطر که هم درک درستی از خدا نداری هم درک درستی از خودت. پس اینا مانع صدن، صد راه بین خودت با وجود واقعی خودت، و وقتی خود وجود واقعی خودت رو پیدا کردی تازه اونجاست میشه وانه تو با خداوند، هی لطیفتر میشه لایه لایه. در اصل اینها مانعی هم بین تو و خداوند، ولی توی پوسته اولیش بیشتر خودت رو با خودت میبینی که اینا مانع با این خودت با خود واقعی که تو وجود تو هست، اون گوهره که هست. این پوسته بیرونی باید بشکنه اول، این باید خورد بشه تا بتونی اون گوهره رو پیدا کنی. خب اینم بگم، اینجا میگه که ما فهمیدیم که مشروب خاری علامتی بیش نبود. هممون فهمیدیم از قدم یکی در مورد این داریم حرف میزنیم که یه روزی یه دلیلی وجود داشت، یه دلیل خیلی کوچیک، یه به هم ریختگی کوچیک. به خاطر این مسئله کوچیکی که من داشتم شروع کردم از یه مسکن استفاده کردم. مسکنه خودش یه سری مسائل و مشکلات به وجود آورد، باعث میشه که مسئله و مشکل من بزرگتر میشه. وقتی مشکل بزرگتر میشه تو نیاز داری به مسکن بزرگتر، مسکن بیشتر مشکل بیشتر، مشکل بیشتر مسکن بیشتر، میفتی تو این چرخه معیوب. ولی وقتی میای قطع میکنی مسکنتو که از قدم یک ما گفتیم، مشکلات حاصل از مصرف مسکنه از بین میره، ولی اون مشکل اصلیه، مسئله اصلیه سر جاشه. این سر جاشه، این مسئلهیه که خیلی از بعض قدمی رو بهش توجه نمی کنن. تمام حواسشون به چیه؟ که مشکلات حاصل از مصرف رو حل کنن. چرا دوباره برمیگردن سر خونه اول؟ چون مشکل اصلیه سر جاشه، دست نخورد و دوباره مشکل به وجود خواهد آمد برای شما. این باید حل بشه. اینو که حل نکنیم، مشکل اصلی و ریشه‌ایه که حل نکنیم، چجوری میخواییم درست کنیم؟ دوباره این چرخه دوباره به وجود میاد، هی به وجود میاد، هی تو عوامل بیرونیش رو حذف میکنی، دوباره اصلیه سرجاشه. بعد رجوع کنی به اصلیه، بعد این از ریشه برداری درستش کنی. و اینجاست که میگه مشروب خاری یا اون مسکنه علامتی بیش نبود، یه علامت بود که تو درد عمیق‌تری داری، برو دنبال اون. اون مسکن شما یه علامته که شما یه درد عمیق‌تری تو وجودت هست، اونو باید درست کنی. روانشناسا باز میان ریشه های ذهن رو در میارن، باز لایه های بالا رو در میارن، و باز بیشتر این چرخه معیوبه رو میتونن کمکت کنن حل کنی. چون روانشناس که نمیاد تو رو به یه مسیر معنوی هدایت کنه، که چون مشکل اصلی تو یه مسئله معنویه، نه ذهنی و روانی. توی روانشناس هم توی این کتاب هم گفته، یونگ یه روانشناس خیلی 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 قدر بوده تو زمان خودش، و حداقل میتونم بگم من ندیدم روانشناس دیگه که انقدر قدر باشه و همه مریضا رو تهش میگه که همه مشکلات معنویه، برو دنبال معنویات. یه کتاب نوشته، قرمز چرمی اشتباه نکنم، اگه این نبود نگاه میکنم اسمشو میذارم. یونگ وقتی این کتابو نوشت، خودش توی مقدمش هست که میگه این کتابو لطفاً 50 سال بعد از من چاپش کنید، چون الان مردم ما توانایی درکشو ندارن. توی مقدمه این کتاب هست و توی اون تمام داره میگه ریشه همه مشکلات ذهنی و روانشناسی معنویه، و همه رو سوق میده دوباره به سمت معنویت. مشکل اصلی معنویته. قابل تقدیر کار روانشناس، کمکت خواهد کرد که از این چرخه معیوبه بیای بیرون، اوکی، ولی باز بدون که نمیتونه کامل تو رو درست کنه، چون مشکل اصلی سر جاش هست. مشکل تو خلای معنویه، اینو فراموش نکن. این خلای معنوی تو حل نشه، مسئله بیرونی شاید یه مدت باشه دوباره از بین میره. تو قدم دو درماش هفت ساعته یکی رفت پیش یونگ، مشکلشو حل کرد، یه مدت اوکی شد ولی دوباره برگشت، چون ریشش حل نشده بود. بعد همون به یونگ بهش میگه که تو بعد نیاز به یه تغییر معنوی داری، بهتره که تو کار معنوی جان. چون کار معنوی تو انجام نمیدی. اگر تو که قلم کار کنی، خیلی کوتاه میگم چون جاش نیست اینجا، یه 12 قدمی کسیه که هر شب 10 داره و حداقل اگه نمینویسی مرور میکنه اینو نداره، نهایت اینکه نداره، ولی یه 12 قدمی کسیه که هر روز مراقبه داره، هر روز. یه 12 قدمی کسیه که هر روز قدم 12 خدمت داره. اون موقع تو هیچ موقع برنخواهی گشت، هیچ موقع. همه اینا رو کار میکنی که تو وصل چی؟ این موانع رو برمید تو وصل چی؟ وقتی وصل شدی بعد خودتو وصل نگه داری، خودتو وصل نگه داری. وصل نگه نداری بله دوره سر بست، مشکلتو حل نکردی. کسی که مشکلش حل شه و اون گوهر وجود خودشو پیدا کنه، حالا تو 11 درمش خیلی بیشتر حرف میزنم، اون طلبه درونش ایجاد بشه، نمیتونه اون مسیر رو رها بذاره، نمیتونه. و وقتی نتونه همیشه حالش خوبه، حالش بد باشه هم یه فراق یه چیز دیگه است، دیگه مسائل بیرونی نیست. به نظر من یک بار 12 قدم درست کار کنی، هیچ موقع لازم نیست مشکلی تو زندگی پیش نخواهد اومد، به شرطی که اون یک بار رو درست کار کنی. من اگه دارم اینجا کار میکنم چیه؟ 12 قدم قدم 8 قدم جلوی بریم متعبی. من دارم قدم ها رو دارم زندگی میکنم، وقتی زندگی کنم مشکلی برام پیش نیاد، اگه نکنم که دوباره همون هاش همون کاسه خواهد بود دیگه. ولی زاویه دیدها باید متفاوت باشه. این کارا به خاطر ترس و اینا نیست، اینا یه چیز دیگه است. تو قدم ها همینجور جلو جلو توضیح میدیم چرا این کارو میکنیم، اصلا اینا فضاش خیلی متفاوته. این خدمت فقط اینجا یه خدمت کنم، نه، یه فضاهای دیگه ای داره. این ربط داره به قدم 8 هم، قدم 10 هم، به قدم 11 هم حتی، به خیلی تو جاش در مورد تک تک اینا حرف میزنه. خب بخون.
بنابراین میبایستی به دلایل و منشأ آن پی میبردیم. بدین جهت مشغول نوشتن نامه اعمال یا ترازنامه خود شدیم. این قدم 4 بود. کسبی که ترازنامه مرتبی نداشته باشد معمولاً ورشکسته می شود. تهیه ترازنامه تجارتی دلیلش یافتن و روبرو شدن با واقعیات است. کوششی است در جهت کشف موجودی واقعی و یافتن اجناس اسقاط و غیر قابل فروش تا بتوان سریعاً و بدون احساس پشیمانی از آنها رفع شر کرد. اگر صاحب کسب قرار است موفق باشد، نمیتواند در مورد ارزش‌ها خود را گول بزند.
من خودم کاسبی کردم، حالا نکرده باشه عامیانه میگم که اینو همتون متوجه بشین. معمولا دیدین آخر سالها، آخر فصلها، سلام باشه، آخر فصلها مغازه دارا یه سری اجناسشون رو حراج میزنن حراج سال، میریزن گوش خیابون و یهو خیلی ارزون میدن، نیم بها میدن و بعد خیلی بیشتر 70% آف میزنن میدن، به خاطر اینکه اون کاسب میدونه الان قفسهاش پره و این جنسی که آورده توی یه زمانی مد روز بوده، قیمتش این بوده، الان ارزش واقعی این لباسی نیست. اینو برفرض خودش خریده 100,000 تومان و اون موقع میفروخته 200,000 تومان، 150,000 تومان. الان میبینه که این یا تاریخ مصرفش از بین رفته داره تموم میشه، یا برای همون تاریخ مصرف ناخواسته دیگه، وقتی از مد میفته این تاریخ مصرفش که دیگه قیمت این نیست. ارزش واقعی الان این درست 100 تومان خریده ولی 50,000 تومانه، یعنی بعد نصف قیمت خریدش هم بده چون قیمت اینه. بعد حراج میزنه میده، یه سری دار که اصلا میده زایاتی ببره چون هیچکی دیگه نمیخره. یه سری وسایلتون شاید اگر یه بار خونتون یه فنشوی کنیم بدین بیرون دیدیم یه سری وسایل حتی اصلا طرف نمیاد ببره، میگه رایگانم ببر، نمیبره، تازه یه پولی بعد بهش بدین که ببره، هزینه کنید که اینو ببر، انقدر خراب شده. چون ارزش واقعی اون رو باید بدونید شما چیه. ما یه سری مسائل درونمون داریم که ارزش هاشو نمیدونیم و یه برچسب الکی روش زدیم و محکم چسبوندیم، فکر کنیم نتیجه با ارزشیه من باید حفظشون کنم، درون خودمون تلمبار کردیم چیزهایی که خیلی خیلی جاگیره. چرا یه دونه کاسب یه فروشنده اون جنسا رو میده؟ چون این جنسا رو وقتی بده هم یه پولی دستش میاد، هم قفسه هاش باز میشه، میتونه جنس جدید بیاره بذاره. و دوباره وارد این چرخه زندگی بشه. ولی اگر همه این جنس اسقاطی رو نگه داره، یه اون مغازه از یه مدت به درد نمیخوره، منزوی میشه، خود مغازه‌ش هم میشه اسقاطی، برندش دوباره همه چی رو دست میده. دقیقا وجود ما اینجوریه، یه سری وسایلی جمع کردیم نگه داشتیم که یه زمانی تو جایگاه خودش ارزش داشته، الان ارزش نداره، هیچ، اسقاطیه، گندیده، خراب شده و بو گندش هم تمام وجود رو ورشالی، حاضر نیستیم بندازیم بیرون، حاضر نیستیم، چهار دستی چسبیدیم. میگه این دفعه بیاین یه دونه ترازنامه از خودتون بگیرین و واقعا مسائلی که درمتون حفظ کردین رو ببینید، آیا ارزشش رو داره؟ این ارزشش چقدره؟ ارزش داره من اینو نگه دارم؟ چند روز پیش یکی از بچه ها تصادف کرد با یه اسبی، با یه، حالا خیلی پیچیدهش نمی کنم، با یه اسبی، بعد این اسب رو بعد نگه می داشت تا صاحبش بیاد بابت این، چون این اسب ماشینش خورده، یه خسارتی بده. می گفت نگهداری خود اسب روز به روز داره قیمتش میره بالاتر، هزینه‌ای که بعد بذارم اینو نگه دارم، غذا بهش بدم، تیمارش کنم، ولش کردم، دادم ولش کنم، اسب رو بدیم بره، یا بفروشم یا ولش کنیم بره، چون نگهداریش هزینه‌اش بیشتره. بعضی موقع ما همچین چیزایی تو وجودمون داریم که هیچ سودی برامون نداره، هیچ، کلی هم از هزینهش کنیم، کلی هم انرژی صرفشون کنیم که اینها رو اون پایین نگه داریم و هیچ سودی هم برامون نداره. این دفعه میخوایم واقع بینانه نگاه چیزایی که درونتون هست نگاه کنیم که آیا ارزششو داره من اینو نگه دارم؟ اگر یه چیزی ارزش داره نگه هم بدی، ارزش نداره لازمه بدی به کسی میدی، نداره باید بریزیش دور، میریزیش دور. حتی اگه لازمه یه هزینه ای هم بکنی، یه نفر رو بیاری که اینو جمع کنه ببره، پاکسازی هم بکنه، حتی اون هزینه رو هم میکنی که اینو بدی بره. واقع بینانه میخوام نگاهی ترازنامتون بکنی، واقعی که واقعا نیسته که هست واقعی هست یا نه. اون موقع است یک بار این کار رو کنی پاک بشین کافی میشه. خب
ما هم دقیقا همان کار را با زندگی خود کردیم و با صداقت به حساب و کتاب خود رسیدیم. در وهله اول به جستجوی نقایص شخصیت خود که باعث شکست ما در زندگی شده بود پرداختیم. از آنجا که رتبه‌های هوای نفس را در موارد مختلف زندگی خود به وضوح مشاهده می کردیم و مجاب شده بودیم که ناکامی ما از آن سرچشمه می گیرد، بنابراین توجه ما به نقش کلی هوای نفس در زندگی امان معطوف شد. دشمن شماره یک کینه و نفرت است و بیش از هر چیز دیگری باعث نابودی الکلی ها می شود و انواع مختلف امراض روحی را از آن سرچشمه می گیرد.
میگه دشمن شماره یک انسان کینه و نفرت. بزرگترین دشمن خودت که دارید کینه ها و نفرت هایی که نگه داشتی، مثل یه تومور بدخیمه که این تو مونده و همچنین ریشه میدونه تو وجوده، روز به هر چه قدم این بیشتر بمونه بدتره و همچنین ریشه میدونه، تمام وجودتو از بین میبره. بزرگترین دشمنی که یه انسان داره کینه و نفرت، که این خیلی فضاها داره، میتونه از خودش باشه، میتونه از بیرون باشه، از خیلی فضاهای دیگه باشه. الان در مورد تک تک اینا حرف میزنیم. حالا این پاراگراف بعدیش خیلی قشنگ‌تره، اینم گوش کنید.
ما نه فقط از لحاظ جسمی و فکری بیمار هستیم، بلکه از لحاظ روحانی نیز بیمار میباشیم و وقتی ناخوشی روحانی ما برطرف شود، جسم و فکر ما نیز به سلامت خواهد رسید.
اصلا اینو من میگم بزرگ بنویسیم بذارین تو خونه هات. یادتون یه سری کلاس های اول اون یه چند تا خانوم هم اومده بودن در مورد روانشناسی من حرف زدم و در مورد که فعلی دو فصل دو بودیم و میگفتم ما میریم، هنوزم داریم میریم. دقیقا یه مسئله که این کتاب میگه اینجوری نیست. میگه دلیلش هم گفتن چیه مشکل ما روحیه. میگه ما نه فقط از لحاظ جسمی و ذهنی بیمار هستیم، بلکه از نظر روحانی نیز بیمار هستیم. و وقتی این ناخوشی، حتی بیماری هم نمیگه، ناخوشی روحانی ما برطرف بشه، جسم و فکر ما بهبود پیدا میکنه. میگه تو اینو درست کن، تو وقتتو بذار اون ناخوشی روحانیت، تو نمیخواد با جسم و ذهنت زیاد کاری داشته باشی. خیلی از دردهایی که میاد تک تکش تو قدمات همون شرط میزنی. اگر تو پرخوری وزنت رفته بالای ناخوشی میگی جسمیه، جسمی نیست، روحانیه. تو مثلا روحانیتو درست کن تو این قدمات، در مورد دونه دونه حرف میزن، میبینی پرخوریت رفت، چاقیت رفت، مریضیات رفت، میبینی عصبی، پرخاشگری. لازم نیست بری پیش دکتر دارو بگیری، پیش روانشناس بری، مشکل روحیه. تو این مشکل روحانی تو بیا حل کن، پرخاشگری دونه دونه حل میشه. خواب ندارم، شبا نمیتونم خوب بخوابم، لازم نیست بری پیش پزشک و روان پزشک، مشکل روحانیه. بیا ریشه ای مشکل روحانی تو حل کن، مشکل روحانی تو حل کن، بیخوابی و بدخوابی خود به خود درست میشه. ریشه بیماری های ما، مشکل ما روحانی و معنایی، واضح و روشن داره میگه روی مسئله روحانی کار کنید. اگر دارین 12 قدم دیگه ای کار میکنین و رو مسئله جسم و ذهن کار میکنه و اون کسی که باهاتون کار میکنه بنا به این پاراگراف من دارم میگم داره اشتباه میکنه، اگه داره رو جسم و ذهنت کار میکنه فکر خوبت میکنه داره اشتباه میکنه، مشکل تو روحانیه. اون مسئله رو حل نمیکنه، جسم و ذهن تو بهبود پیدا میکنه، بهبود پیدا نمیکنه، یه مدت خونسا میشه دوباره میزنه بالا، دوباره خونسا، دوباره میزنه بالا. تنها راهش اینه، ما نه فقط اللحاظ جسمی و فکری بیمار هستیم، جسم و فکر رو میگه بیمار ولی ذهن رو میگه ناخوشی، بلکه اللحاظ روحانی نیز بیمار میباشیم و وقتی ناخوشی روحانی ما برطرف شود جسم و فکر ما نیز به سلامت خواهد رسید. پس همه مسائل رو نمیخواد ذهنی نگاه کنیم، من ذهنم خرابه، من بیمارم، ذهن من مریضه، این کلمات همه اشتباه. نه، من انسانی هم که رامو گم کردم، یه مشکل روحانی گفتیم دیگه، مشکل روحانی زمانی که خود واقعی تو از دست دادی و اون منبع اصلی دور شدی. روزهای اول خیلی کم، بچگی خیلی کم، وقتی دوتا خط موازی هم دارن حرکت میکنن همیشه موازی همن، ولی اگر یه کوچولو به ایش زاویه بدی خیلی کم، اولای محسوس نیست ولی به مرور این زاویه زیاد میشه و فاصله بین تو و اون خط دیگه از بین میره. ما یه مشکل روحانی داشتیم، یه جایی از خدا جدا شدیم، توی مقطعی از خدا جدا شدیم و همینطور که اومدیم جلوتر فاصله ما روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. مشکلمون مسئله روحانی است. این فاصله زیاد، مشکل جسم و ذهنه، عوارض حاصل از اون بیماری اصلی است. اون ریشه اصلیه باید حل بشه. اون که هرچه این عوارض خود به خود یواش یواش از بین میره و درست میشه. خب حالا میخوایم، گفتیم که مشکل اصلی معنویمون چی بود؟ بزرگترین دشمنمون کینه و نفرت. حالا واسه کینه و نفرت میخوایم یه لیست تهیه کنیم. الان دفتر آوردن انشالله همتون دیگه. الان یه چند دقیقه وقت میذاریم در مورد کینه و نفرتی که دارید. دفتر رو بردارید و همین که من میگم همین الان بنویسید، یعنی از همین الان بالای کتاب شروع کنید، نزدیکترین آدم بهتون، اولین سفر رو بنویسید، اولین شخص، نزدیکترین نفر بهتون کیه؟ همسر، همسرتون. یه مسئله رو بهتون بگم، اگه زن شوهر پیش هم نشستین جدا بشید، فاصله بگید. آره یه جا نشینید؟ نه یه جا نشینید اصلا، لطفا یه جا نشینید. اگه دوست صمیمی، خیلی صمیمی هستی یه جا نشینید، بذاریم راحت باشیم. بعد کاملا هر کس حواسش به دفتر خودش باشه، لطف کنید سرک نکشید. گوشتون اینجاست؟ گوشتون اینجاست؟ بس حواستون به خودتون باشه، با بغل دستید کاری نداشته باشه. نه نه داری کار داری، خب نباید داشته باشی. دارم میگم کاری نداشته باشی، چرا باید بگی کاری نداشته باشی؟ انگار هیچکی نیست، فقط خودتی، هیچ کس پیشتون نیست، تمام حواس به خودتون باشه، با هیچ کس کاری نداشته باشی، تمام حواس هر کس به خودش فقط باشه، نه سرک بکشین تو دفتر هم نه چیزی. این دفتر مهمترین دفتر زندگی شما، به هیچ کس ندید، به هیچ کس. یه جای امن براش طراحی کنید، یه جایی نمیدونم کجا میذارید، اگر میخوای مثلا محل کار داری، شب بذار تو گاوصندوق محل کارت برو خونه. امترین جا رو واسهش در نظر بگیرید. اگر بالا کسی، همسرتون با همین، دخترت، فرزندت، کسی هستی باهات نزدیکه، نذارین سرک کنجکاوی نشه که سرک بکشی ببینم چی نوشته. هرچی هست به تو ربطی نداره. جریانش چیه؟ به من چه؟ به تو چه؟ هی هرچی شد بگو به من چه؟ به تو چه؟ دخالت نکنید. اگر جایی هست، مواردی هست که احتمال داره یکی اینو ببینه و آسیب جدی به زندگی خودت و خانوادت برسه، رمزی بنویس. لازم نیست کا بنویسی، رمزی بنویس FOE. یه جوری بنویس که هیچکی نفهمه این چیه. حتما این نکات رو رعایت کنید. من دیدم توی کلاس های خودم هم حتی دیدم کسایی که آسیب دیدن، آسیب های جدی دیدن. خیلی مراعات این، مواظب این دفترتون باشید، کاملا نگرش دارید، به هیچ عنوان نذارید کسی ببینه و دخالت هم نکنید. بس بالای صفحتون شروع کن اسمایی بنویسید، همسر، پدر، مادر، اسماشون رو بنویسید، بچه هاتون رو بنویسید، خواهر برادراتون رو بنویسید، هر کدوم تو یه صفحه. اینو نواسان نبود بگم، هر صفحه بالاش می‌نویسی پدر، برو صفحه بعدی، مادر، برو صفحه بعدی، پسر اسمشو بنویس، همه خانواده درجه یکتون رو بنویسین. اینا رو چون میدونم دارین، لازم نیست بگم چیه، همه دارین اینا رو، خواهین در خواهید آورد رنجشاتون رو. معمولا میگم بنویسین، فکر کنید، برای این چیزی نیست من دیگه نشون نوشتم بدشون، حالا میگه فکر کنید. اگه یه بارم قدم کار کردین اشکال نره، بنویسین، نهایت اینکه اون صفحه میبینین چیزی نیست دیگه، ولی بنویسید اسما رو، بهش فکر کنید. بعد بیاین توی اقوامتون، اونهایی که ازشون حتی یه کوچولو هم فکر مونید دلخوری داری، حتی یه کم، بگو اون زیاد مهم هم نیست. چرا مهمه؟ همون که زیاد مهم نیست مهمه. اسم اون آدم ها رو بنویسید روی هر صفحه. اگر ببینید زیاد نیست، نصف صفحه براش جا بذارید. اگه دفترتون جا داره که هر کدوم رو یه صفحه بذارید، هر کدوم حداقل 5 خط میخواد، حداقل 5 خط میخواد. ولی اگر مسئلهش خیلی زیاده، مسئلهتون، یه صفحه کامل براش بذارید، برید صفحه بعد. خاله، دایی، دختر خاله، باید قرار نبود دفتر بیارین؟
من نبودم جرس.
تو گروه گفتیم دیگه، تو گروه گفتیم دفتر
بیارین. من گفتیم
که من تو را بودم. میخواهیدی سر کوچه؟ آره، چون الان نه بنویسید، چون این تنبلی میکنید نمینویسید.
من دفتر الکترونیک.
آره اگه نه داریم که این دفتره دیگه، همه الان بنویسید، یعنی همه بعد قلم به دست در حال نوشتن باشید. علی چرا نمینویسید؟ یه خودکار بدید بهش. یه خودکار ورقم به علی بدید. علی تو چرا نمینویسید؟ همه تون بنویسید. نه فقط اسم، فقط اسم، همه در حال نوشتن باشن، یعنی هیچی نباشه. اگه کسی نداره بنویسه بره دیگه، نشینه تو کلاس. اگه کسی بگونه نداره با چی نشسته، به دردش نمیخوره این کلاس، بره دیگه. کسی که اینجا هست باید بنویسه. این سختگیرانه میکنم که همه مشغول داره. اگه فکرونه نداره، کینه نفرت اصلی است، نداره بقیارم بس نداره. بگه میشه نداشته باشی، خودتو داری گول میزنی. من هنوز دارم، 15 ساله دارم حرفه‌ای کار می‌کنم، هنوز دارم، هنوز میام یه جایی نتونستم بگذرم. فکر کنید واقعا. آره دیگه، نداری روی صفحه فعلا. دارید، خودتون رو گول نزنید. اولش گفت خودتون رو گول نزنید. واقعا
الان دید.
فکر کن، خب همین الان فکر کن. بازم فکر کن. الان اسمایی که من همینجوری میگم هی فکر کن. خودمون رو گول میزنیم ما. ما بعضی موقع از بیرون انقدر خودمون رو فان و مهربون و اینجوری هم میکنیم. نه دارم صحبت میکنم. خودمون اینجوری نشون میدیم. ولی یه وقتایی تو از درون یه چیزایی هست که قلب 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 اینجوری میجوشه. واقع بین باشید. واقع بین باشید. من که نمیخوام برم. من طی تجربه من چیزهایی که دیدم، کسایی اومدن که ظاهرم شاد، اوکی، ندارم هیچی. بعد یکم حرف زدیم، بعد از چند سایدی زار زار گریه ها من دیدم و نوشته و با گریه نوشته. واقع بین باشیم با خودتون، اگر هست دارین به خودتون خدمت میکنید، وقت بذارید فکر کنید یکم، واقعا فکر کنید، یعنی دارین به خودتون این لحظات رو میذارین. من قبلا میگفتم بودم به این خونه، ولی این وقتی که اینجا میذارین این، من با این فرم جواب گرفتم، دیدم خیلی تونستم بهتر بنویسم. خب بس فامیلا رو نوشتین دیگه، فک و فامیلا، مادر شوهر رو. دارم اسم اصلی ها رو میگم و جاری و با جناق و آره دوست پسر قدیمیه که ولتون کرد رفت با یکی دیگه نامرد. دوست دخترایی که اومد چپ نگاتون کرد یه محلتون نذاشت توی سن 14-15 سالگیتون، هنوز داریم میگین کاش اون عاشقیمو بهش ارزش میذاشتم، همین کاش، این ناراحتی، این ناراحتی، اون کاش عقل داشتم اون آدم فرشته بود من ولش نمیکردم. بس ناراحتی، همون کاشی که میگه، این حسرت داری، این حسرت این قسمت از وجودت گیره، بس یه چیزی که باید روش کار کنی. دارم یه چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم، چیزایی پیدا کنی. اون ساکاره که صبح و شب براش کار کردی بعد آخر وقت حقوقتو کم کرد، بهت حقوقتو نداد، یادش بیفت ببین چه حالی داشتی، یا ناراحت نیستی از دستش؟ اون یارو که اومد خونت، نمیدونم فلان طلایی که خیلی هم دوست داشتی از خونت دزدید، آخرام نفهمیدیم کار کی بود، چقدر شاکی از دستش، چقدر ناراحتی. الان یکی بیاد بگه اون طلای اون موقع تا من برداشتم، چیکارش میکنی؟ بهش میخندین یه ایزن اشکال نداره قربونت دارم من بخشیدمت. واقعا یکم صادق باشیم با خودتون، نگاه کنی ببین چیا داری. هر کس، هر کس، هر کس، هر آسیبی من میخوام ذهنم باشه که بگم. خب الان ذهنم اینجا باشه، چون الان بنویسم میرم تو خودم، نمیتونم به شما کمک کنم. من قصدم اینه که مشابه بهتون بگم، شما درد بیارید همین الان بنویسید. بعد شما حواستون به خودتون فقط باشه. بعض موقعی تلنگرهایی که من میزنم ببین چیزی داریم مشابه اینا، یا مثلا ماشینتون گذاشتین گوشه خیابون یکی زد و رفت، بعد اومدین دیدین ماشینتون داغون شده، همون آدمه دیگه، اون راننده‌ای که ماشین منو زد رفت، اونی که با کلیدش تو ماشین من خط انداخته بود، آخر خرش به جا. آخه مرتی که این ماشین چی کارت داشت این خط انداختی؟ ببین رنجش و خشمو، همین خشمو رو ببینین چقدر هست. باشه تو خشم داری از یه چیزی، بنویسش. ناشناس که ماشینم خط انداخت، داری یه چیزی، یه خشمی تو وجود تو هست. من میگم مشابهاشو میگم، یا اون افسره که یه جای پارک کردی به نظر خودتم حق بود، بعد اومدی یه جریمه نوشته گذاشته روش، چقدر ناراحت بودی از اون جریمه. حالا اون حتی اون افسره میخوره به مؤسسات، میریم جلوتر دیگه. از افراد، اگر تو دوران کودکی لحاظ جنسی بهتون آسیب رسیده، اینجا باید بنویسید، این لیستش جاش تو این لیسته. اگه علاوه جنسی آسیب دیدید که چه پسر چه دختر و آسیبی بهتون وارد شده، جاش اینجاست تو این لیست رنجش باید بنویسیدش. اگر هم هست رمزی، گفتم هر چیزی که خیلی آسیب جدی میزنه رمزی بنویسید. خیلی این هست، چه پسر چه دختر، اکثر آدم هایی که من دیدم این آسیب رو دیدن، حالا شاید تو بچگی ندیدن، تو نوجوانی دیدن، تو سن بلوغ دیدن، حتی شاید هم بیشتر. ولی از یک کسی ناراحتید که بهتون آسیب جنسی رسونده، ناراحتی در جاش، دست درد نکنه همین رو بود.
من چند تا دفتر کاغذ
دارم. آره دست درد نکنه، بده این بچه ها بنویشن دیگه. به حمید هم بده. دست درد نکنه همین، مرسی آقا. یه دونه به علی بده، یه دونه به اون علی بده. علی بنویسین، اگه گفتم نوشتی علی، من آخر برگاهتون رو میخوام نگاه کنم و ننوشته باشین نمیذارم جلسه بعد بیان. نه نمیذارم جلسه بعد، با چی بعد بیان؟ نه دیگه، یه دقیقه بچه با هم حرف نزنید. اگر واقعا ندارید، خب من چیزی ندارم به شما بدم، با چی میایید سر کلاس ها؟ وقت خودتون هم تلف میکنید. اگر دارید میخواید کار انجام بدید، خب بنویسید. یه نفرتون وایست اینجا 12 قدم شه بسته. جلسه قبل فکر کنم 5 نفر اومده بودن، من کلاسامو برقرار کردم. لازم نیست دور من زیاد شلوغ باشه. من آدمی که کار رو خودش نمی‌کنه نمی‌خوام دور من جمع شه. وقت منم میگیره، وقت خوشم میگیره. 4 نفر میان اولش می‌نویسن کافیه اون 4 تا. واقعا اگه می‌خواید انجام بدین، دارین انجام بدید دیگه. اینجا اگه ننویسید خونه هم نمی‌نویسید. بس بنویسید. من دفتر رو نگاه کنم کسی ننوشته باشه میگم هفته بعد نیاد. با چی میاد؟ فقط اسم. بله. همه تون بنویسید، هم یه الان وقت گذاشتیم که بنویسید.
اول مورد درجه یک، بعد درجه.
بله، درجه یک، همسر دو، آدم های دیگر رو هایی دارم، مثال هایی که ذهنم میاد رو دارم بهتون میدم. امروز از اون معلم عصبانی سختگیرام. امروز قدم 4 شوخی ندارم. ولی مطمئن باشه ریشه اینم عشقه. مطمئن باشین که اینم ریشه‌اش عشق دوست داشتن. میخوام کمکتون کنم یه کاری بتونین انجام بدین دیگه. بس مسائل جنسی که تو بچگی، بلوغ یا بزرگسالی هم حتی اگر آسیب دیدین، حتی اگر نگاه‌های بدی بهتون شدن هم بنویسین، و اون نگاه‌های بدی که متوجهین که یکی علاوه نگاه شهوتی علاوه جنسی داره نگاهتون میکنه، اون نگاه‌ها داره آزارتون میده، اسم اون اشخاص حتی ناشناس میشه، ناشناس‌ها، آبر پیاده ها، نمیدونم مهمونی ها، اونه مهمونی رفتم، هر چیزی که اگه مسئله خاصیه، شخص خاصی بنویسید. اگه از اقوام خاصی کسی دارین که نگاه بدی بهتون داره، اون خاصه بنویسید، نه عامیانه دارین اونا رو بنویسید دیگه. رقیب عشقی اگه دارید اسمشو اینجا بنویسید. اگه رقیب عشقی داشتید یا دارید، سوال در مورد این باشه. آره بپرسید.
سوال در مورد این، یعنی مثلا در مورد یکی میدونی که مثلا یک کار بدی بود، ولی خب از اون برم حق رو میدید بهشون، حالا حل شده یه اتفاق من افتاده، ولی خب از اون برم حق رو میدید.
خب من میگم نوشتن چه ضرری داره؟ یه نیم گرم جوهر یه ورقه کاغذ، نهایت میبینی حل شده، رد میشی دیگه. الان نوشتنش چه ضرری داره؟ هیچ ضرری نداره دوستان نوشتن، هیچ گونه ضرری. نهایت یه دفتر 40 برگ رو بعد بندازی دور با یه خودکار دیگه، چقدر قیمتش؟ 2000 تومان. ارزش داره بهش فکر کن. تو بیداری میبینی بجه اینکه فکر کنی داره یا نه، بهش بنویس. بنویس الان شهندت مشغول هست، ذهنت مشغوله که داری میپرسی. اگه مشغول نبود که نمیپرسیدی. من میگم هر چیزی که به ذهنت رسید رو بنویس. نهایت این که بعدن که کامل کردی لیستو میبینی نداره، فوقش به قدم 5 میگرد چیزی نبود، اوکی بود. الان چیزی از دست نمیدی بنویسید. قلم معجزه میکنه، نوشتن معجزه میکنه. خیلی از کتابهای عرفانی قسم خوردن به نوشتن، به قلم قسم خوردن، و خیلی از معجزات درش حرف زدن. پس این نوشتن هیچی تو از دست نمیدی. میگم یه دفتر 45 سیاه میشه، یه خودکار نهایت تموم میشه. مهم نیست که، اصلا بنویس، اصلا فکر نکن درسته یا غلط. درسته غلطی وجود نداره. این نوشتنه کلی بهتون کمک خواهد کرد، و تا میتونیم بنویسی دیگه. سه که یادم میاد، صاحبکارا هم گفتم دیگه، اونایی که بهتون حقوقتون رو ندادن، حق حقوقتون رو ضایع کردن، یا صاحبکاری که زیادی ازتون کار کشیده، یا یه جایی بوده که سلام احوالی شما یحسن خانم باشه. بایم دفتر خودکار دادی؟
من اصلا فراموش کردم. یه جور
دیگه یه کاغذ خودکار بهش بدین، یه دو سه تا کاغذ خودکار بدین. یه دقیقه اینو بگم شروع کنه به نوشتن، جواب میدم. من شروع میکنی الان، قبلش گوش میکنیم فایلو، ولی الان شروع میکنی از هر کسی که ناراحتی، از هر کسی که ناراحتی اسماشون رو می‌نویسی، ولی یه برگه فقط اسم بنویس. آره اسماشون رو بنویس. آره اسمای آدمایی که ناراحتید، همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، فک، فامیل. آها همین الان اسمای همه رو بنویس. آره سوال شما چی بود؟ آره تو ناراحتی بنویس، اگه ناراحتی داری ازشون بنویس. حالا اون مرد گذشت، اون مرد گذشت، ولی واقعا گذشت یا هنوز چیزی تو درون تو هست؟ این مهمه. من که نتونستم رهاش کنم، این منم که باید رهاش کنم. این چیزیه که منو گیر داده، این چیزیه که به من چسبیده، وجود منو سنگین کرده. از هر کس به هر دلیل ناراحتین وقت بذارین قشنگ اسمشون رو بنویسین. اگر الان واقعا اگر این چیزی که الان میگم اون ننویسین، واقعا تو لیست بعدی اذیت میشین. اگر هر کس از لحاظ جنسی آسیب بهتون رسیده، حتی با نگاه رو اینجا بنویسین حلش کنید. نکنید تراز بعدی ها رو اذیت میشید، یعنی نمیتونید خوب درکش کنید. این بعد پاک شه تا بتونه رو بعدی ها کار کنه. نگاه های بعدی بهتون داشتن آسیب، حتی اگه با نگاه، حتی اگه یکی با یه لمس کردن، ولی یه قسمت وجودتو ناراحته بنویس اینجا. حالا که این حرفو زدم بگم، حتی اگر یه اگر از بدنت، از بدن خودت از لحاظ جنسی رابطه خوبی نداری، اینجا بنویس که بتون دروش حل کنی. یعنی راضی نیستی از این چیزی که هست. اگه خوش کاش اینجوری بود بهتر بود، نه ناراحتی آزارت میده. یه قسمت از مسئله یا جسمیت یا فرم رفتارت داره آزارت میده، اینجا بنویس، جاش اینجاست. اون موردت هم اینجا بنویس. صفحه بعدی بنویس. حتما نباید ترتیب داشته باشه. من از یه جا ترتیب رو شروع کردم که ذهنم باشه بگم، ولی شما باید این دفتر رو پر کنید. ببین الان دارم هر صفحه میگم اسم یکی تو هر صفحه بنویسین. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون بعد که وارد یه نفر میشی، این یه موضوع بزرگ انقدر ذهنت رو مشغول میکنه که تو رو درگیر میکنه، به همت میریزه، نمیذاره بعدی ها یادت بیاد. ولی الان چون زیاد درگیر نیستی، تونتون اسما رو داری، بعدا میگه این اسمو نوشتم جریانش چی بود، یادت میاد مینویسی، نمیذاره ازش رد شی. دلیلش اینه که میاد سر هر صفحه یه اسمی بنویسین که بتونین مسائل رو بدونید. حداقل امروز میخوام لیستاتون کامل، حداقل اسما کامل بشه از این کلاس برید. تو اسما کامل نشده باشه نرید.
الان گفتی که مثلا از یه قسمتی از بدنت خوشت نمی، مثلا بنویسم پهلوام، مثلا پهلوام.
آره آره، از بدنت. نه بنویس از بدنم، خودت میدونی پهلو توی، ولی بنویس مثلا پهلو. آره بعد بدنم ناراضیم، آره ناراحتم، به هم ریختم، اذیتم داره میکنه. و بعضی هی بچه ها نه واقعی اینا، اینا هیچ هم سرکاری نیست. من داشتم، شاید تو نداری، شاید تو نداری، نمیگم تو داری. من آدم‌های دیدم بزرگترین رنجششون که زندگیشون ریخته بود به هم، مسائل جنسی بود که تو جسمشون بود، تا مرز خودکشی هم رفته بود. انقدر ساده نگیرید، نگید تو نداری. خب تو نداری، دمت گرم، بل لازم نیست به رنجش کسی دیگه بخندی. مشکل اونه، تو چرا میخندی؟ اگر من هر چیزی تو این کلاس میگم، دیدم که دارم میگم. خب تو نداری، تو نداری، ولی واقعا نداری. من یه چیزی هم فهمیدم، میخوام به خودتون رجوع کنید. مسائلی که خیلی خشمتو بیاره بالا که 100% تو داری، و چیزایی که بهشون میخندی، تو از اون مسئله آسیب دیدی، داری لودگی میکنی. این واقعیه، من اینو دیدم، دارم بهتون میگم. ولی انقدر لایش زیرینه، تو نمیخوای نشون بدی، داری با مسخره بازی ازش میگذاری. داری. من اینها رو انقدر بالاخره 15 سال دارم درس میدم، همه جور آدم دورم بودن و اینها رو تجربه کردم. اون که داره مسخره میکنه، اون موضوع رو هر چی مسخره کردی ببین تو وجودت هست. به قول جاوید بهم یاد داد یکی از استادام، میگه چیزی که از بیرون داره میاد، حرفی که از بیرون داره میاد و تو یه واکنش نشون میدی، مثل یه قلابه که میفته تو وجودت و اون مسئله تو داره میکشه بیرون. تو داریش که اون قلابه گیر کرده، نداشتی که گیر نمیکرد، رد کرده بود، گذشته بود. و چرا داری مسخره میکنی؟ داری یه جا قلابه گیر کرده، ولی شاید لایحه انقدر زیره که تو نمیبینی، تو سطح آگاهی و هوشیاری این لحظت نیست، ولی داری و باید روش کار کنی. داری، باید فکر کنی یه جایی یا مشابه آسیب دیدی. من مثلا من نیسان میدیدم، وانت میدیدم، عصبانی میشدم، اصلا یهو میدم به هم میریزم. بعد میدم چرا بعد من به هم ریختم، بعد تازه نمیدونستم وانت و اینو دیدم به هم ریختم، فقط میدیدم من چقدر به هم میریزم یهو، یه وقتایی از یه جاهایی میرم به هم میریزم، بعدا فهمیدم که این وانت و اینو میبینم به هم میریزم. خونم واریان شهر بود، میمادم از جلوی بازار میدون بار رد میشدم، میدم چرا اونجا میرم انقدر به هم میریزم؟ میدونی چرا؟ من بچه 5 ساله بودم، 6 ساله بودم، بابا منو میداخت پشت وانت، میبرد بابا میبرد نمیذاشت من بازی کنم، گوشم رو میگره بابا میداخت پشت وانت، و اونا از اون زیر میزد بالا. اون لحظه نمیدونستم چرا حالم بده، این خشمایی بود اون زیر که هیچ موقع نتونسته بودم بگذرم ازش. و اگه اون آدم، شاید اون آدم نیست، ولی اون آدم تو رو یه چیزهایی به یاد تو داره میندازه، یه چیزهای مشابه داره یاد تو میندازه که باعث میشه که تو یه چیزهایی یادت بیاد، بعد بگردی پیداش کنی. قدم چهار جای اینجاست. هر چقدر میتونی خیلی ساده بگذاری بری، به خودت ربط داره، میتونی خیلی عمیق‌تر بهش فکر کنی. هر چقدر عمیق‌تر فکر کنی رهاتر میشی، روونتر میشی، شادتر میشی. چرا؟ چون تو با خالقت یه صد و شکستی، چندین قدم نزدیکتر میشی به اون منبعت، و هر چقدر نزدیکتر شی احساس شور و شعف بیشتری داری، احساس حال خوب بیشتری داری. بس تا میتونید بگردین، نگران نباشین اینو من بنویسم چی میخواد بگه، هر چی بگه. از اون کسی که بخواد تو رو قضاوت کنه، ببین خودش چقدر نیاز داره که بهش قضاوت بشه. نترسید، این ترازو مال توئه، میتونی زندگی تو باش از این رو به اون رو کنی، میتونی کلا یه فضای جدید تو زندگی ایجاد کنی. پس نگران چی هستی؟ نگران نباش، بنویس. آره نه، الان در مورد بقیه هم حرف میزنم، مهمترینش آدم هاست. الان میریم رو اشیا، رو مؤسسات، همینجا الان رو همه چی میگیم. بنویس، آره تو بنویس الان که هیچ جلو میرم. آره الان همون اسمو نذار بره، اسمو بنویس. باید حالت بد میشه که واقعیه. یه چیزی هست مثل این چی میمونه؟ بذاری من اینو یاد گرفتم و خودم انجام میدم. دیدی وقتی حالت تهوع داری بیاد بالا، اینو چیکار کن؟ قورتش میدی میره پایین، اینو قورتش میدی پایین، حالت خوب میشه، دوباره 2 دقیقه بعد دوباره میخوای بالا بیاری، دوباره نمیذاری بیاد بالا. چرا؟ حالم بد میشه، دوباره قورتش میدی. تا وقتی همه اینا رو بیرون نریزی. من حالم یه ذره احساس تهوع میکنم، یکی دوبار تو سفر پیش اومده چون غذای بهم نساخته، من چیکار میکنم وقتی اینجوری دارم؟ قشنگ دستم میکنم تو حلقم، اگه بالا اومد که اومد، نه من قشنگ دست میکنم تو حلقم، همه رو میریزم بیرون، بعد سبک میشم. آره بذار بیاد بالا، بریز بیرون. تا کی میخوای نگهداری؟ تا کی میخوای اینا رو نگهداری؟ داره حالتو بد میکنه. خب داره فکر میکنی اگه ننویسیش بهش فکر نکنی اوضاع حل میشه؟ خب داره حالتو بد میکنه، هست، واقعیه، داره حالتو بد میشه با این موضوع. تا کی میخوای نگرش داری؟ اگه میخوای نگر داری، همین هاشو همین کاسه است. تا اون مورد اصلیه گفت مشروب، الکل نمونه بیش نبود، مسکنه تو یه نماد بود، ریشه اصلی تازه ایناست، تازه داریم میریم پایین تر، عمیق‌تر در ماشون حرف میزنیم. هر چقدر قدمون بره جلوتر بچه ها، خودشناسی، خودکاوی عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد. بعد این خودکاوی عمیقه توتون شکل بگیره، تا شکل نگیره هیچ اتفاقی براتون نمیفته. میگم نهایتش اینه که شما یه دفتر چلبرگی خودکار از دست میدید، ولی این ریسک اینو یاد داری چند ساعت وقت احتمال داره که نه، به نظر من زندگیتون این رو با اون رو میکنه. بین خودتونه که این وقت رو بذارین، این احترام رو به خودتون بذارین، این کار رو بکنید یا نه. نهایتش میگین حسن هم ما رو مسخره کرده، یاد نه رفقش مسخرت کرده، چی از دست داد، یکم یه کاغذ خودکار چند ساعت وقت دیگه. ولی این کارو بکنید، بنویسید همینطور. یه دونه دیگه سوال اینجا بود این بود، بعد شما بگو.
من هم گفتید بعد جواب گرفتم در مورد مؤسسات،
الان آره جلوتر میگم، آره فعلا آدم ها رو بگم میگم، اگه یادت میاد بنویس اشکال نداره. جا من میگم ترس، سوالای عجیب میپرسی از من، من میگم خشم. ترس لیست بعدی هست. آره الان خشم رو فقط بنویسی. آره بهتره که بنویسی. آره بنویسی جا تو عوض کن، پاشو جا تو عوض کن همین الان پاشو. آره دستت چون 5 بار 6 بار تر دفت بود. آره رنجش داری دیگه، رنجش داری ازش دیگه، وقتی رنجش داری باید بنویسی، حتی خودت هم هست از خود یه رنجشی داری بنویسش.
و واقعا وقتی که بعد پدرم اونجا فوت کرد هر زمان که رد میشدم حالا دیگه هرخر بلند گریه میکردم، ولی این گذشته ولی باز من نوشتم حالا نمیدونم.
اینه بلد یه فضایی که انرژیایی که ما میفرستیم و اتفاقایی که میفته خیلیاش اینجوریه، ولی به نظر من برگرد ببین چرا بدت میومد، یه قسمت از وجودت هست. یه قسمت نه سالها بعد، نه قبلش اتفاقی بوده که تو از اون شهر بدت میومد. من فهمیدن وانه چندین وقت تو، شاید چند سال طول کشید تا اینو فهمیدم، شاید اینو تو دو سه سال بعد بفهمی، شاید هم چند روز بعد، نمیدونم. ولی یه گیری داری تو اونجا، یه گیری هست. حالا شاید هم بخندی، شاید مورد زندگی گذشتت بوده، نمیدونم، ولی یه گیری اونجا داری. یه گیری اونجا داری، شاید هم تعمق کنی پیدا کنی. من تعمق کردم، انقدر پیگیری شدم تا پیدا کردم دلیل اینکه این حالم بد میشه چیه.
الان میگم که وقتی دیگه موقع
الان که نگو، میگم فکر کن، میگم مال من 4-5 سال طول کشید، شاید هم میگم چند سال بکشه، ولی روی این موضوع رو بعدا روش فکر کن. شما به اون فکر میکنی؟ قرار حواست به خودت باشه، اگه نداری بس کاری نشه، هر کس حواسش به خودش باشه. اگه همین باعث میشه ذهنتون بره، ببین هیچ ذهنتون میخواد فرار کنه، نذارین ذهنتون بره. تنها انگار هیچ کسی دیگه غیر از شما اینجا نیست، تنها کسی که اینجا الان هست شما اید، این کاغذ قلم. حواستون باشه هی به خودتون، هی فکر کنین حرفایی که من میزنم شاید مشابهش تو داری. به جایی که اینقدر به دیگران توجه کردیم کمک کردیم، اینجا جایی که به خودمون کمک کنیم. اینجا فقط تنها کسی که میتونی کمک کنی خودتی، به خودت کمک کن، حواست به خودت باشه. بعد از آدم‌ها در مورد مؤسسات، مثلا از اداره دارایی ناراحتی، مالیات‌های سنگین برات بود، مثلا از راهنمای رانندگی، مثلا از نیروی انتظامی الکی به این گیر میده، الکی گیرای الکی میده نمیذارن راحت بشی. هر مؤسساتی که یادت میاد، شهرداری، شهرمون همش کثیفه، فضای سرد، از هر جایی که ناراحتی، هر مؤسساتی که ناراحتی، از آموزش پرورش، مثلا از مدرسه اخراجت کردن یا نذاشتن توی رشد پیدا کنی، دانشگاهی که دوست داشتی بری ولی امکاناتش فراهم نشده، هر مؤسسات دولتی و غیر دولتی که ازش رنجش داری و بگیم. چند لحظه حواستون به مؤسسات باشه، من با تیزی الان یادم اومد میگم. مثلا اگه جزء صنف خاصی هستین میرین اتحادیش کاری انجام بدین بهتون نمیذارن، مشکل براتون پیش میارن، اصلا یه کار اداری دارین که یه کار اداری بکنین، بعد تون کار اداری خیلی اذیتتون کردن، ناراحتتون کردن. من یه مدت میخواستم شهرداری، اصلا شهرداری اسم شهرداری من کفرم دارم، فقط با آدم گیرم. ببین چی داری؟ من الان ندارم، ولی یه مدت طولانی اصلا رنگ سبز آزارم میداد، لباس نظامی آزارم میداد، خیلی دلایل داشت، از بچگی آسیب دیده بودم، خودم 2 سال نیروی انتظامی خدمت کرده بودم، اونجا آسیب دیده بودم. ببین چی هست دیگه، هر مؤسسه دولتی اگه سرباز بودی، اون مسائل سربازی تو این چیزی اگه خشم می‌گیری چیزی هستی که آره دی دولت دیگه بنویس دیگه، ناراحتی دیگه بنویس دیگه، از نظام و از رهبر و از هر کی ناراحتی بنویس، هر کس هر چی اشکال نخواهد ناراحتی دیگه. مهم بچه ها ما کاری نداریم با اون آدم ها، این خشم تو وجود من داره منو اذیت میکنه، یه خشم تو وجود من دیگه، این خشمه شاید باورتون نشه من اینا رو اینا که بهتون میگم این واقعیت، همه اینا رو داشتم. میدونید شنیدی یکی میده دکتر تا دلت بخواد من اینا داشتم، آخر جواب چی میدن؟ والا نمیدونین چیه، فکر کن اصلا معده درد میکنه، هزار جور اندوسکوپی و نوار و هزار جور آزمایش آخرم میگن نمیدونین مشکلی نداره، فکر کن مشکلش عصبیه. میدون عصبی چیه؟ همین خشم، همین خشم، همین خشماست که معده تو ریخته به هم، همین خشماست که بدن تو خوش کرده، همین خشماست که قیافت اینجوری کرده، چینی تو کار تو صورتت آورده، همین خشماست که انقدر افسردت کرده، ناراحتت کرده، نمیذاره راحت با دیگران باشی. بیماری ما جسمی، ذهنی و روحانیه و اگر این مشکل ناخوشی روحانی ما برطرف نشه بشه، برطرف بشه، جسم و ذهن ما بهبود پیدا میکنه، خیلی از مریضیاتون از بین میره، خیلی از انقباضهایی که تو بدنتونه به خاطر این خشماست، خیلی از تیکایی که دارین، تیکای عصبی دارین مال این خشماست، و هم ریختگی گوارشتون، حتی خیلی جاهای یبوست اسهالاتون مشکلات گوارشتون به خاطر این خشماست، خیلی از چشم دردهاتون، سر دردهای میگرنیتون ریشش اینجاست، خیلی ریشش اینجاست. عصبانی به هم ریختی، بعد میری خونه از پلیس ناراحت، از همسر دعوات شده ناراحت، بچه‌ت اونجوری کرده ناراحت، صاحبونه داره میگه برو بندازت بیرون آخر وقت ناراحت، و شب میری کفرت در اومده معده ترش میکنه، میگی فکر کنم این کبابی که مداد آشغال بوده، نه رفتی به غذای اون نداشت، اینا معده تو ترش کرده، ایناست که باعث شده تو معده ترش بشه، ایناست که داره بدن تیر میکشه، رفتی به اون غذایی که خوردی نداره، فکر کنم غذاش خوب نبوده، ببین من بدن فکر کنم ویروسه، نه هیچی نیست، همین هست، اینقدر داره روتون تأثیر میذاره. یکم واقعی تر نگاش کنین اینا رو، دارم میگم که بیشتر مشتاق باشین که بنویسید. بعدا به روزا رو یاد میدم، فعلا از امروز تا 12 سالتونه دیگه، از 12 سال پیش تا امروز، چون معمولا خانم‌ها بیشتر از 12 13 که نمیرن خونه پرش دیگه 17 من بیشتر نیدم، بعدا بهتون میگیم چیکار کنید، بعدا تو قدم‌ها میگیم، فعلا از امروز تا 12 سال پیش، از بچگی تا الان، از زمان بعد تولد هر چی یادتون میاد تا امروز، بعد و فردا چی میشه رو فردا هم روش فکر میکنیم دیگه، چون فردا شود فکر فردا کنیم.
یه
دقیقه امیر، شما دوتا هم جاتون عوض کنید، نه عوض کنید جاتون، یکیتون جاتون عوض، نه جاتون عوض کنید، چون یکی دو بار سه بار حتی دقیقه پنج بار گفتم جاتون رو لطفا عوض کنید، نبینم کسی بیکار باشه، حواستون به خودتون باشه، بچه بنویسید، گوشم بکنید میپرسم، ولی بیشتر حواستون به خودتون باشه بنویسید، الان اینجا ننویسین خونه هم نمینویسین، الان تو جمع اینین همه زور بالا سرتون ننویسین خونه بگید که ولش کردین کلا، وقت بذارین بنویسین، حالا که وقت گذاشتین یه لطف در حق خودتون بکنید بنویسین دیگه، بگو همین
از یه مثال چهار نمیشم چند نفر چند تا شرط، با یکیش من مثلا کلا کاملا حل شده،
اگه حل شده که شده دیگه، اون بقیه رو
بنویسمش دوباره میزنه بالا،
اگه میزنه بالا که بس حل نشده، بس بنویس بذار بزنه بالا، بس بنویس، بس حل ظاهر، اگه میترسی بزنه بالا بس گیری بنویس، بس حلش نکردی بچه ها، اگر ازش ولش کن دیگه کاریش نمیشد کرد، نه بس حل بشه، اگه از حسن رنجش داشتی و یه جایی ول کردی، اگه حسن رو میبینی یه چیزی اون تو داره آزارت میده، تو یه گیری داری، باید انقدر حلشه که هر جا رفتین حالتون خوب بشه، هر شخص هر جایی رو دیدین بخندین، اگر هنوز میبینینش اسمش میاد، جایی میرین یا چیزی داره حالتون رو بد میکنه، گیری دارید.
مثلا این چهرهش که میاد جلو مثلا لبخند میاد رو لبم آدمیه که شاید خیلی هم ازش
مثلا میره. نهایت دو گرم خودکار جوهر با یه برگ کاغذ دیگه واسه ارزش داره بنویسی. بالا اومد حل میکنی، بالا نیومد میری صفحه بعدی دیگه. نهایتش اینه، نوشتن هیچ ضرری نداره. نهایت بعد ستون بعدی رو میگم میبینی نداشتی، خب یه ورقه از دست رفته، اشکال نداره که میری صفحه بعدی، ولی الان بنویسید، نذارین هیچ چیزی ذهنتون رو بشه. شاید بنویس، نهایت این که بعدن که کاملش میخوایی بکنیم این چیزی نیست دیگه، رد میشید. اگه حل شده نه دیگه، اگه اینو سپردن به خودتون، اگه واقعا حل شده، اگه نه فکر میکنید نه، ولی فکر کنید، اگه حل نشده که بنویسید دیگه.
من الان فکر کردم یه چیزی به ذهنم رسید تو این دستبندی که شما گفتی، بکنم نبود
تموم نشده که هنوز دستبندی هم
حدودش رو میدونم دیگه.
بگو.
نوشتم کمبود اطلاعاتم نسبت به رشتم.
آره خب از خودتی دیگه، از خودتی دندش، از خودته، از اون اتشاعت هم به مؤسسات هم بخوره، اطلاعات به درست ندادن، تو از یه جایی ناراحتی دیگه، میشه مؤسسات باشه. چرا من رفتم لیسانس گرفتم ولی لیسانس هم 2000 نمیارده، چی یاد من دادن؟ میخوره به مؤسسات دیگه.
اینجا بیشتر ناراحتم که اطلاعات هم کمه، باید دارم یاد بگیرم از خودم هم تا مثلا
کمکاری خودتو. آره، دیگه
کمکاری. آره. خودمه. آره.
آره. بس به یه جایی میخوره بلنه. آره. یا خودتی یا مؤسسه هست. به هیچ جا نمیشه نداریم، ما یه جا میچسبونیم بالاخره. خب مؤسسات، اصول. اگه از یه سری اصول ناراحتیم، مثلا بیشتر کاسبایی که ما دیدیم از این ناراحتن که باید همیشه راست بگی، کاسبی بدون دروغ که اصلا کار نمیکنه، من از راست گفتم متنفرم چون نمیشه. یه اصولی که ناراحت میکنی، مثلا تنبلا از اصول میگن روزی توی صبح زود میگن سحر خیز باش تا کام روا باشی ناراحته، از این اصول ناراحته. یه سری اصول که ناراحتتون میکنه، مثلا حتی میتونه اصول مسلکی مذهبی باشه، مثلا از من ماه رمضون خوشم نمیاد، رنجش دارم، آسیب دیدم، از مثلا یه سری مسلک های مذهبی ناراحتی دارم، رنجش دارم، آسیب دیدم، آسیباتون رو میخوام در بیارید، چه آسیب هایی دیدید. یه سری اصولی که دیدیم هر جوری که میتونید، چند خط بنویسیش دیگه، فکر کنی چند تا کلمه پیدا میکنی که مفهومتو برسونه. آره، ولی بالاخره باید بنویسیش دیگه، یه چیزی هست بالاخره، یه راهی برات باید پیدا کنی که چه جوری جمله بندیش کنی. نهایت وقت بیشتر، انرژی بیشتری از دست میگیره، ولی امکان پذیره، بالاخره میشه. خب همه اینها رو نوشتین، حالا که نوشتین یه دو دقیقه دیگه بنویسین. این دو دقیقه رو بچه با هم حرف نزنین، دو دقیقه بنویسین، بعد از دو دقیقه میخوایم بریم آنتراک که بقیه ستونها رو توی آنتراک بعدی بگم. حتی تو خود آنتراک به نظر من اگر واقعا میبینید دارید، تا جایی که میشه زیاد با بقیه حرف نزن، هر کی این کار کنه از من بیشتر به خودش لطف میکنه. فکر کن خونتی میخوای بری خونه کامل کنی دیگه، یه دردی قلان فرصت داری، با بقیه هستی کسی کاری نداشتش، وقت بذار همین لیست اسما رو کامل دو دقیقهش رو الان بنویسیم، بعد تو آنتراگ هم میتونی این کار رو بکنی کامل ترش کن.